سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. علیرضا مجیدی هستم و افتخار دارم در 88مین شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسلیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت های برجسته در غرب آسیا منتشر میکنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 89مین شماره این پادکست میریم. در این اپیزود به موضوع چالش ادغام کردها در حکومت جدید سوریه میپردازیم. بخش اول این موضوع رو در اپیزود 85 بررسی کرده بودیم. به خاطر همین پیشنهاد میکنیم اول اون رو گوش بدیم. در این اپیزود به این پرسش ها پاسخ میدم. 1. مهمترین موضوعات دور اخیر مذاکرات میان کردها و حکومت جولانی چه بود؟ 2. چشمانداز مناسبات آینده دو طرف چگونه است؟ پرسش اول، مهمترین موضوعات دور اخیر مذاکرات میان کردها و حکومت جولانی چه بود؟ قبل از اینکه بخوایم به صورت کامل این سوال رو پاسخ بدیم، باید یه مروری داشته باشیم بر پرسش دومی که در پادکست شماره 85 بیان شد. در اونجا اشاره کردیم که 10 پرونده در مذاکرات بین کردها و حکومت جدید سوریه مطرحه. این 10 پرونده به ترتیب عبارت بودن از 1. ادغام نظامی امنیتی، 2. اداره منابع طبیعی موجود در قلمرو غزه، 3. اداره گذرگاه مرزی و فرودگاه قامشنی، 4. بحث زندانیانی که طرفین دارن و تبادل اسرای بین خودشون، 5. موضوع عناصر داعش و خانواده هاشون و اصرار قصد برای انتقال اونها، 6. بحث بازگشت آوارگان دوران جنگ به زادگاه و مناطق خودشون، 7. بحث ساختار حکومت آینده سوریه و موضوع جدی که کردها در این مورد دارن، اصرار بر لامرکزیه که توضیح داده شد اونجا. پرونده 8 بحث نظام آموزشی یک پارچه سوریه بود. پرونده 9 آزادی تردد شهروندان سوری در قلمرو یکدیگر و بالاخره 10 مسئله جغرافیای مناطق نفوذ بود که باید بین قصد و جولانی تقسیم بشه. حالا با توجه به این 10 پرونده میایم سراغ موضوع نشست اخیر مذاکرات بین قصد و دمشق. در این نشست مشخصا در 5 مورد توافق قطعی صورت گرفت. اولین مورد تشکیل کمیته های فرعی بود. مشخصا قرار شد 4 کمیته در این زمینه تشکیل شد. کمیته اول کمیته هماهنگی و اجراه که مذاکراتی که بین طرفین صورت میگیره اگر بر سر مسئله توافق کردن، این کمیته مسئول پیگیری برای اجرای اونه. کمیته دوم پرونده آموزش بود. مقرر شد در این مذاکرات، حالا بعدم بیشتر هم توضیح میدیم، امتحانات مدارس به صورت هماهنگ برگزار بشه و اقتضاء برگزاری هماهنگ انتخابات امتحانات مدارس، این پرونده این بود که یک کمیته مشترکی در امور آموزشی وجود داشته باشه. کمیته سوم کمیته تبادل زندانیان بود و کمیته چهارم کمیته بازگشت آوارگان و مهاجرین. این اولین نقطه مهم توافق بین طرفین که اگر به اجرا برسه اتفاقات مهمی رو در پی خودش خواهد داشت. دومین توافق پیشرفت جدی بر سر تبادل زندانیان بود. اینو اگه بخوایم دقیق تر صحبت کنیم، طرفین توافق کردن تا ماه آگست، یعنی 2.5 ماه آینده، تمام اسرا رو با همدیگه مبادله کنن. اما در عمل یک اتفاق مهمی رخ داده. اونم این که قصد میگه زندانیان جیش الوطنی رو من تحویل دمشق نمیدم و برای جیش الوطنی باید دولت ترکیه با من مذاکره کنه، یا جیش الوطنی منحل بشه یا باید دولت ترکیه با من مذاکره کنه. این تنها مسئله محل اختلافه که مسئله مهمی هم هست. این رو دمشق تبدیل به ابزار فشار کرده برای اینکه فشار بیاره به ترکیه تا ترکیه جیش الوطنی رو منحل کنه، اما ترکیه زیر بار این موضوع نرفته، از اون ورم نمیخواد قصد رو به رسمیت بشناسه و وارد مذاکره با اون بشه. بحث بعدی که بر سرش رایزنی جدی شد بحث بازگشت آوارگانه. در این مورد مشخصا ما حتی توی اپیزود شماره 85 هم اشاره کردیم که در این مورد بیشتر توضیح خواهیم داد. در این مورد مشخصا قصد بر چند نقطه تاکید خاص داره. جدیترین نقطه منطقه افرینه که ارتش ترکیه در جریان عملیات شاخه زیتون اونجا رو تصرف کرد. افرین در شمال غرب حلب واقع شده، منطقه ای بود که اکثریت قاطع ساکنان اون کرد بودن، اما در جریان عملیات شاخ زیتون ترکیه تصرفش کرد و بعد به صورت مهندسی شده بحث تغییر دموگرافیک یا تغییر ترکیب جمعیتی اونجا دنبال شد و الان کردهایی که زمانی نزدیک به 90% جمعیت افرین رو تشکیل میدادن الان اندکی بیش از 50% اون جمعیت رو تشکیل میدن، هیچ قدرتی هم ندارن. و قصد تاکید داره که باید تمام آوارگان کرد به افرین برگردن، آوارگانی که زادگاهشون افرین بوده. تا اینجا رو دمشق به صورت ضمنی موافقت کرده، اما اجرای عملی این توافق با مشکلات جدی مواجهه. اونم اینه که بخش مهمی از این آوارگان خانواده های عناصر مسلح وابسته به قصد هستن و اون منطقه هنوز تحت سیطره جیش الوطنی، یعنی نیروهای نیابتی ترکیه است و اینها به این راحتی بر نمیگردن به افرین و میگن باید حکومت در افرین به دمشق واگذار بشه. هرچند بحث ایدئال قصد اینه که اساساً اداره افرین رو در اختیار بگیره و حتی به صورت ضمنی اعلام آمادگی کرده که مشخصاً افرین و بخشی از نواس سلام رو بگیره و در ازای اون رقه رو واگذار کنه. اینجا بحث بازگشت آوارگان حتی یک کمیته اختصاصی براش تشکیل شد، اما موضوعیه که با حساسیت داره دنبال میشه. دمشق هم موافقه که کردهای آواره برگردن و از این طریق جیش الوطنی و همچنین حکومت مستقر در اونجا، یعنی حکومت موقت رو تحت فشار قرار بده. این مسئله‌ایه که ما در افرین شاهد هستیم. منطقه بعدی که در این مورد باید صحبت کرد بخش‌هایی از قلمرویی که در خلال عملیات چشمه صلح یا نبع‌السلام به تصرف ارتش ترکیه در اومد. مشخصا در اینجا دو تا شهر رأس العین و تل ابیض مطرحه که قصد اصرار داره نیروهاش به اونجا برگردن و مشخصا در اونجا قصد خواسته های بزرگتری هم مطرح میکنه. این دو شهر رأس العین و تل ابیض شهرهای مرزی هستند و در اون سوی مرز هم کردهای ترکیه زندگی میکنن. بخشی از آوارگان سوری به ترکیه پناه بردن و اینجا قصد مطرح میکنه اینا هم باید برگردن و اینجا پای ترکیه میاد وسط و ترکیه اصلا حاضر نیست قصد رو به رسمیت بشناسه و این یه چالش مهمیه که اینجا وجود داره. چهارمین موضوعی که در این مذاکرات با جدیت دنبال شد بحث ابهام در پرونده مدارس و دانشگاه هاست. قصد اصرار داره برای سال آینده دانشگاه هایی که تحت اداره خودش بوده به فعالیت خودشون ادامه بدن و گسترش بدن. مشخصا در مورد دانشگاه حسکه و دانشگاه قامشنی میگه ما میخواییم دانشجو از دمشق دعوت کنیم و حتی گفته میشه سرمایه گذاری قصد روی این دو دانشگاه جوریه که میخواد این دو دانشگاه رو به دانشگاه اول سوریه تبدیل کنه. در بحث مدارس اشاره شد مواد دروسی که در نظام آموزشی قصد در مدارس تدریس میشه از نگاه اتحادیه معلمین در دمشق پروژه هویت سازی در راستای تجزیه سوریه است و اینجا هم یک اختلاف جدی بر سر مواد درسی وجود داره و در این مورد باید دید نهایتاً طرفین به چه توافقی خواهند رسید. اما در اینجا توافق شد فعلاً امتحانات به صورت سراسری امتحانات مدارس برگزار شه، مثلا امتحانات نهایی در سر تا سر سوریه در یک روز مشخص امتحانات ریاضی برگزار شه و فرقی نداره اینجا بین در قلمرو قصد باشه یا در قلمرو دمشق باشه یا در قلمرو جیش الوطنی، در سر تا سر سوریه در یک روز مشخص امتحانات برگزار میشه. و بالاخره پنجمین توافق مهم توافق بر سر پیشبرد توافقات پیشین بر سر دو محله اشرفیه و شیخ مقصود بود و گفته میشه در این دور مذاکرات دمشق هم قبول کرد که قصد در این دو محله باقی بمونه. برای توضیح باید بگیم در شهر حلب دو محله اشرفیه و شیخ مقصود محلات کردنشین هستند. در خلال سالهای جنگ داخلی از حدود سال 2012 شیخ مقصود در اختیار مسلحین کرد قرار گرفت. در اون زمان مسلحین کرد اول هم پیمان معارضه بودند. بعد راه خودشون رو از معارضه جدا کردند. در سال 2016 زمانی که معارضه حلب رو ترک کرد باز محله شیخ مقصود تحت سیطره قصد باقی موند و ارتش وقت سوریه، ارتش تابع بشار اسد، محله شیخ مقصود رو تصرف نکرد و همین موضوع ابزاری شد برای تنظیم رابطه بین قصد و دمشق. در زمان سقوط بشار اسد نیروهای قصد از محله شیخ مقصود به منطقه همجوار اومدن، بعد مجبور به عقب نشینی شدن. اما محله اشرفیه که اونجا هم اکثریتش کرد هستن و چسبیده به شیخ مقصود هست رو در کنترل خودشون نگه داشتن و در تمام این مدت اشرفیه و شیخ مقصود تحت کنترل قصد مونده. اخیراً یک توافقاتی شده بود که نظام امنیتی حلب یک پارچه بشه و گفته میشه در مذاکرات اخیر در ابتدای ماه جاری میلادی دمشق هم توافق کرد که مشخصاً در این دو محله با این که نظام اداری از لحاظ قضایی یک پارچه میمونه اما از لحاظ نیروی انتظامی و ضابطین قضایی که نیروهای امنیتی باشن این دو محله در سیطره مسلحین وابسته به قصد باشه. ضمن این که طرف این توافق کردن در انتهای همین ماه جاری میلادی ماه ژوئن نشست بعدیشون برگزار بشه. پس به صورت خلاصه میشه گفت 5 توافق اصلی داشتن: 1 تشکیل کمیته های فرعی، 2 پیشرفت جدی مذاکرات بر سر تبادل زندانیان، 3 رایزنی بر سر بازگشت آوارگان، 4 رایزنی بر سر پرونده مدارس و دانشگاه ها و توافق بر سر برگزاری سراسری امتحانات نهایی، و 5 رایزنی و توافق اولیه بر سر دو محله اشرفیه و شیخ مقصود در حلب، ضمن اینکه تاریخ نشست بعدی هم مشخص شد. پرسش دوم: چشمانداز روابط آتی دو طرف در آینده نزدیک چگونه است؟ واقعیت اینه که دمشق نیاز داره به توافق با قصد. از یک طرف ترکیه بهش فشار میاره پرونده قصد رو ببند و این بستن پرونده یا باید در قالب توافقی باشه که ترکیه هم بپذیره، یا باید در قالب اقدام نظامی باشه که آمریکا اجازهشو نمیده. از طرف دیگه قصد هم نیاز به توافق با دمشق داره. دیگه حکومت جولانی رو ایالات متحده به رسمیت شناخته و قصد راهی نداره، یا باید بره به سمت تجزیه سوریه که به نظر میرسه دست کم ایالات متحده در این مرحله چنین اجازه رو بهش نمیده، یا باید بره به سمت اقدام مستقیم نظامی در راستای براندازی دمشق، در براندازی حکومت جولانی در دمشق، که چنین موضوعی تقریبا غیر ممکن به نظر میرسه. شروع چنین جنگ بزرگی برای خود قصد ریسک زیادی داره و ممکنه مناطق عرب نشین که منابع نفتی بزرگ سوریه در اونجا وجود داره از سیطره قصد خارج شه. یا راه بعد اینه که با دمشق به توافق برسه. مجموع این شرایط طرفین رو ملزم میکنه به دنبال توافق با هم باشن. اما واقعیت اینه که اختلاف بین طرفین خیلی زیاده. قصد در کمترین حالت خودش هم سطح مهمی از خودمختاری رو طلب میکنه و دمشق به این راحتی با این موضوع نمیتونه کنار بیاد. قصد در تک تک فقراتش یک تشکیلات عمیقاً سکولاره و در قالب فقراتش ملحد هم هستن، در حالی که جولانی ادعای اینو داره که میخواد حکومت اسلامی برقرار کنه. این موارد باعث میشه اختلاف بین طرفین خیلی زیاد باشه و رسیدن به توافق به هیچ عنوان سهل الوصول نباشه. اما از اون طرف هم طرفین به مذاکره و ادامه این مسیر نیاز دارن جفتشون و هیچ کدوم نمیخوان میز مذاکره رو ترک کنن. به این جهت به نظر میرسه در کوتاه مدت همچنان مذاکرات ادامه داره، اما توافق نهایی صورت نمیگیره. با این حال مذاکرات پیشرفت خواهد داشت. از مجموع اون 10 موردی که به عنوان پرونده های اصلی مذاکرات مطرح کردیم، بیش از نیمی از اونها در این دوره مذاکره در افق چند ماه پیش رو قابل این هست که به هم بر سر اون به یک توافق جدی برسن. مشخصا توافق شده بحث پرونده زندانیان و تبادل اسرا تا پایان ماه آگست بسته شه. پرونده عناصر داعش احتمال این که به توافق برسن زیاده. پرونده آموزش اقتضا میکنه تا سال آینده تحصیلی حل بشه، یعنی تا 3 ماه آینده باید حل بشه. پرونده آزادی تردد هم که به سمت حل شدن داره پیش میره، نتیجه توافقات دور قبلی مذاکرات بود و از این دوره اون کمیته هماهنگی پیگیر اون هست و مشخصا الان در دیر زور تردد آزاد شده. پس از این 10 تا پرونده مشخصا 4 پرونده همین الان در شرف هست، در شرف حل شدن هست. در پرونده‌های بعدی بحث گذرگاه‌های مرزی و اداره ثروت‌های طبیعی جز پرونده‌هایی که اختلافات جدی در اون وجود داره، اما باز هم غیر ممکن نیست توافق بر سر اون. بحث بازگشت آوارگان هم تکنیکی داره قصد دنبال می‌کنه تا ترکیه رو وادار به موضع گیری کنه و ترکیه قصد رو به رسمیت بشناسه. ترکیه زیر بار این موضوع نرفته، اما دمشق هم این رو ابزاری قرار داده تا به آنکارا فشار بیاره برای انحلال جیش الوطنی. لذا اون پرونده در عین اینکه رسیدن به نقطه توافق بسیار دوره، اما فعلا در این مرحله نوعی همراستایی منافع بین طرفین وجود داره و این کمک میکنه در سطحی اجرا بشه. اما مشخصا در بحث ادغام نظامی و امنیتی، در بحث اعتراف دمشق به لامرکزیه و بالاخره جغرافیای منطقه نفوذ، اختلاف بین طرفین خیلی زیاده و به نظر میرسه دست کم در افق 6 ماهه توافق بر سر اونها دور از دسترس باشه. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 88مین شماره از پادکست در عمق گوش دادین که به میزبانی خبرگزاری تسنیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تهیه میشه. در این شماره که روز یکشنبه 18 خرداد ماه 1404 ضبط و منتشر میشه، به ادامه موضوع چالش ادغام کردها در حکومت جدید سوریه پرداختیم.